در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم از پخش شبکه رادیوی قرآن صدای اهل ایمان. دعوت میکنم شنونده برنامه احکام صیام باشید به مدت 27 دقیقه.
کفاره 60 روز رو میتونیم به یک نفر بدیم یا باید به 60
دو روز میرم توی شهرستانی نزدیک شهر خودم
بعد از میگیرم دارم این بعضی آقا پیشموره که روزم افطار کردم
قبل از آزان زهر به مقصد رسیدم به وطنم برگشتم آیا روزم درست یا خیر
احکام صیام.
یاد مست ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب پیروی از دین یقین احکام اوست هست احکام شریعت جزء دین
ای سؤال مرا همیشه جواب ای سبب ای مسبب ای اسباب رمضان است و ماه نیمه بدر شب تقسیم زندگی شب قدر شب قدر است و من همان تنها دورم از هی هی و هیاهوها نیست قرآن برابرم امشب دست مولاست بر سرم امشب شب قدر است و می کنی تقسیم برسان سهم دوستان یتیم شب قدر است و من چنین بیتاب افتتح یا مفتح الابواب
الله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای جهانیان از زمینیان تا آسمانیان ستارگان زینت بخش ایران سلام رفقای صمیمی و شنونده رادیو قرآن صدای اهل ایمان در بهار قرآن ماه مبارک رمضان سلام وقت شما به خیر باشه خوشحالیم که در این ایام و ساعات و آنات نورانی و پربرکت در خدمت شما هستیم و میتونیم با شما هم نفس و هم قدم لحظه ها باشیم ما رو هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید یک روز دیگر و یک برنامه دیگر در احکام صیام در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حاج آقای آذرتوسی سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
قبول باشه انشالله آقا
سلامت باشید و همچنین برای شما دوست عزیزم همچنین برای مخاطبین گرامی و بزرگوار رادیو قرآن سر تا سر سال به پای این رادیو می نشینند به هوای همین روزها، به هوای همین شبها، به هوای همین ساعاتی که قرار دوباره متولد بشیم قرار دوباره بعد از مغفرت و بعد از مرحمت الهی مثل یک فرزندی که مثل یک کودکی که از شکم مادر به این جهان پانهاده ما هم از همه گناهان پاک شده میتونیم این روزهای خودمون رو سپری کنیم. به نوعی سال جدید ما از همین شبهای قدر شروع میشه برای کسی که درک کرده باشه. خیلی مغفرت الهی بزرگه، خیلی رحمت الهی عظیمه. این کلمه بزرگ رو گفتم چون در قرآن کریم داریم ان ربک واسع المغفره.
خیلی با شکوهه
واسع المغفره، احسنت، مثل یک کوه بسیار بزرگ، چقدر در مقابلش کوچک هستیم. گناهکار هم در مقابل رحمت الهی، خیلی تشبیه نابجایی بود ولی خب چاره ای نداریم. 83 مرتبه کلمه غفور در قرآن آمده، 82 بارشو خود خدا این توصیف رو از جانب خودش کرده و کان الله غفورا رحیما، ان الله غفور رحیم، همه از جانب خودشه. فقط یک باره از این 83 بار، یک باره که عبد این خطاب رو به پروردگار عالمیان کرده، حضرت ابراهیم علیه السلام که می‌فرماید رب انهن ازللن کثیرا من الناس، خدایا بت‌ها بسیاری از مردم رو گمراه کردن، فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من ابراهیم و آیین ابراهیمی تبعیت کنه از منه، و من عصانی فانک غفور رحیم، و هر کس که عصیان بکنه تو غفور رحیمی. کلمه غفور رحیم رو شنوندگان محترم خوب الحمدلله با قرآن مأنوسن، زیاد شنیدن در این کلام الله. فقط یک باره که عبد داره به خدا این خطاب رو میکنه، بقیه رو خود خدا داره میگه بابا من غفورم ها، من رحیمم ها، بیاین در خونم، هر چقدر توبه شکستی الان وقت برگشتنته. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. از شنوندگان درخواست دارم برای بنده دعا کنن. ما هم به اندازه وسع خودمون دعا خواهیم کرد که انشالله در این شبها توفیق توبه حقیقی پیدا کنیم. عرضم تمام با جمله از استاد بزرگوارم مرحوم آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی، این که میگم استاد، حالا ما لیاقت شاگردیشون هم نداشتیم، میفرمودن توبه حقیقی نشونه داره، نشونش هم اینه که انسان از سجده کردنش لذت میبره. انشالله فردا هم مستند قرآنیشو خدمت شنوندگان عرض میکنم، بنشینن که خدمتشون بیان کن.
گفت که شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نداریم گناهی.
احسنت.
هممون انشالله همدیگر رو دعا کنیم بریم سراغ سوالات و احکام شرعی و احکام صیام.
الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
خیلی خوش آمدید به برنامه احکام صیام. ممنونم از همراهی شما. انشالله که ما را هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید. خاصه عرض کردیم در شب پیش رو که امید بیشتری میره که شب 23 شب قدر باشه. گفت امشب شب قدر است اگر قدر بدانیم. بریم سراغ سوالات شما دوستان و سروران بزرگوار قرآنیان دلدار. 993-81-06 سلام، من یک بیماری دارم به صورتی که باعث میشه که اندام و دست و پاهام درگیر میشه و نمیتونم روزه بگیرم اگه اون داروها رو مصرف نکنم، این اتفاقات برام میفته و نوشتن که باید دارو بخورم و به همین جهت نمیتونم روزه بگیرم. اما حاج آقا نوشتن که میخوام این ایام و ایام مربوط به لیالی احیا و شبهای قدر رو روزه بگیرم، داروهام رو سحر بخورم و روزه‌مو بگیرم. به نظر شما از لحاظ شرعی مشکلی داره یا نه؟ که من این سه روزو بتونم حداقل استفاده کنم، چون همه ماه رو نمیتونم به خاطر وضع توانایی جسمم روزه بگیرم. حالا اسمشون هم نوشتن، آقای امجدیان از کرمانشاه.
بله، عرض میشود محضر شما که ببینید، ما در روزداری یک قانونی داریم به نام قانون تبعیض. یعنی چه؟ افرادی هستن کمال و تمام نمیتونن همه 30 روز رو پشت سر هم بگیرن،
بله،
اما براشون مقدوره که تبعیض قائل بشن، مثلا روز اول رو بگیره، روز سوم رو بگیره، روز پنجم رو بگیره، روزهای فرد رو مثلا، یا دو روز در میون، روز اول رو بگیره بعد روز چهارم، روز چهارم رو بگیره بعد روز هفتم، دو روز فاصله بده،
بله،
یا باز هم فاصله بیشتر. به هر تقدیر میتونه با قاعده تبعیض فاصله انداختن بین روزها حداقل مقداری از ماه مبارک رمضان رو، این فریضه رو انجام بده و دچار مشکل هم نشود. این قاعدتا برمیگرده به نظر پزشک و نهایتا تصمیم عاقلانه و بر اساس توصیه‌های پزشک که خودشون میگیرن این تصمیم رو. پس اگر میتونن به شکل تبعیض این روزه ها رو به اصطلاح با فاصله بگیرن که اصلا اشکال شرعی داره نگرفتنش، باید حتما بگیرن، مخصوص لیالی قدر هم نیستش، هر زمانی که میتونن بایست این کار رو انجام بدن. اما اگر روزداری مطلقا براشون ضرر داره ولو با فاصله، یعنی حتی به این شکل هم ضرر داره، روز اول، روز پانزدهم، روز سیوم، دیگه بیشتر این فاصلهی که میشه لحاظ کرد اینه دیگه، 15 روز، 2 هفته بین هر روزداریش فاصله بیفته، حتی به این شکلش هم ضرر داره، ممکنه بیماری به نحویه که حتی سحر هم دارو رو مصرف بکنن باز این مشکلات هست. خب اصلا خود تغییر دادن سیکل دارو از نظر پزشکا گفتن ایراد داره دیگه، بله، که ساعتش رو تغییر بدن. حالا در صورتی که وضعیت جسمانیشون به شکلیه که حتی اگر یک روز هم به این نه روزداری داشته باشن ضرر به جسم میرسه، اینجا باید بگیم این روزه مشروعیت بفرمایید نداره. خب مشروعیت نداره که نداشته باشه، من میخوام برای دلم بگیرم. یه پله بریم بالاتر، آیا حرام هم هست یا خیر؟ اینجا اختلاف بین فقها. بعضی گفتن در برخی صورتها که ضرر قابل توجه باشه برای جسم، اینجا عرض کنم خدمت شما حرام هم خواهد بود، یعنی انسان برای دل خودش که چنین کاری رو انجام نمیده. حالا شاید این دوست عزیز و گرامی ما که امیدواریم شفای عاجل خدای متعال به ایشون عنایت بکنه بتونن یک روز رو بدون ضرر بگیرن، که در این فرض میگیم حتی واجب هم هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس به طور کلی هر اندازه‌ای که میتونیم روزه بگیریم و برامون ضرر نداره باید بگیریم،
ولو با فاصله بین روزه.
بله, بله. و هر اندازه‌ای که حس میکنیم که ضرر داره نباید بگیریم اصلا.
احسنت، بله، به همین راحتی،
به همین راحتی.
یه استاد داشتیم میگفتش من منبر رفتم نزدیک نیم ساعت صحبت کردم برای تربیت فرزند،
بله،
بعد هرچی میگفتم مردم نگاه میکردن انگار متوجه نمیشن، آخرش یه بیت سعدی خوندم: باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همه متوجه شدن. حالا شما با این جواب کوتاهی که دادید اون توال و عرض کنم خدمت شما کلام مفصل ما رو به بهترین شکل خلاصه فرمودید.
سلامت باشین، نفرمایید. عرض کنم خدمت شما که بعضیامون حالا کنجکاوی خاصی داریم. من یه زمانی پی این بودم که اینایی که نزدیک مثلا قطب و اینان اینا چجوریه، چون مثلا یه حالت اینجوریه که 6 ماهشون
شب
تقریبا ماهشون. مثلا روزه 6 ماهشون تقریبا شبه، مثلا 3 ساعت 2 ساعت و نیم شب دارن، بقیهش کلن روزه. اینا چجوری روزه میگیرن؟ که اون موقع به هم یادم نیست از کی پرسیدم و از کجا به این جواب رسیدم، که گفتن که اینا معمولا میتونن که یه روزش رو روزه بگیرن، روز بعدی رو برن خارج شهر، روزشون رو بشکنن، دوباره برگردن. اصلا یه اوضاعی میشه.
بله، شبیه همون که الان که شما یه ماه چه شکلی نماز بخونی.
آره. شما که فرمودید که اگه مثلا میتونه که یه روز در میون روزه بگیره، اینجوری روزه هاشو بگیره، باید بگیره، یاد اون قضیه افتادم که اونایی که مثلا باید بگیرن اونجا این کارا رو بله. میتونن انجام بدن. مثلا
کلیه دیگه، وظیفت رو هر چقدر میتونی انجام بده، هر چقدر هم که مقدور نیست از گردنت ساقطه. از نظر روایی و حدیثی سندش هم اینه، المیسور لا تسقط بالمعسور. اون مقداری سیار. که ممکنه به واسطه اون مقداری که برای انسان عذر داره ساقط نخواهد شد.
ولی حاج آقا اونم اونی که بنده عرض کردم خیلی عالی میشه، یعنی میرن خارج شهر و روزشون باید غذاشو بگیرن دیگه، غذاش میفته برای به قول مثلا حالت زمستونی ما دیگه، شبشون
پیداست خیلی روزه داری داره خلاصه. بابا روز 16ام چندمی الان 23ام مونده دیگه.
خدایی نه دیگه، واقعا زیاد الان اذیت نداره. اون موقعی که تابستون بود خیلی سخت بود،
سنگین بود.
حالا منم اون موقع دوره دانشجوییمون بود یا کارهایی میکردیم، من دوره لیسانس هم مهندسی خونده بودیم، میرفتیم وسط بیابون نقشه برداری میکردیم. خیلی سخت بود.
آقایون خانوما سلام. آقا مسئله شرعی آوردم براتون. چه مسئله ای؟ کاربردی کاربردی، بزن بریم. عزیزای دل، حتما همتون میدونید که اگه روزه‌دار حواسش نباشه و به اصطلاح سهواً یکی از کارهایی رو که روزه رو باطل میکنه انجام بده، روزش باطل نمیشه. چرا؟ چون بنده خدا حواسش نبوده که. حالا داستان از اینجا شروع میشه که این آدم روزه‌داری که حواسش نبوده و مثلا آب نوشیده، اگه خیال بکنه که ای بابا روزمونم که باطل شد و در ادامه یکی از کارهایی رو که روزه رو باطل میکنه عمدن انجام بده، مثلا دوباره آب بخوره یا یه سیب خوشمزه رو گاز بزنه و نوش جان کنه، بله ایشون گل به خودی زده. داداش توی حالت اول که حواست نبود و آب خوردی روزت باطل نبوده، ولی حالا که عمدن چیزی خوردی دیگه روزت باطل شده و باید بعدن قضاش رو حتما به جا بیاری. اگه این حکم شرعی رو دوست داشتید حتما به اطرافیانتونم آموزش بدید. طاعتتون قبول و ارادتمند.
بریم سراغ سوال دیگری. دوست بزرگواری پیام زدن و فرمودن که من شب 21ام از مراسم برگشتم و خوابم برد.
بله.
بعد بیدار شدم و شروع کردم به سحری خوردن، یهو ساعت رو نگاه کردم و دیدم که ای بابا از زمان اذان گذشته. این دوست بزرگوار با چیکار کنم؟
در مورد این سوالی که عزیز دلمون پرسیدن ما چندین مرتبه توضیح دادیم، بستگی داره که چقدر بعد از اذان ایشون به اصطلاح مشغول خوردن سحری بودن. یه بار هست در حد یه دقیقه، دو دقیقه، یه خورده کمتر و بیشتر. اینجا ما از قاعده استصحاب استفاده میکنیم و میگیم قبلا شب بود، الان شک داریم همچنان شب است یا نه، بنا رو میگذاریم بر اینکه هنوز شب هست و اون اذان واقعی گفته نشده، چون احتیاط هم کردن دیگه. در فتاوای مقام معظم رهبری هم هستش که برای خواندن نماز صبح یک مقداری از اذان تأخیر بندازن،
5-6 دقیقه.
فلسفه چیه؟ به خاطر اینه که شاید هنوز اون زمان واقعی صبح درک نشده باشه. هرچند دقت‌ها فوق العاده است، به بهترین نحو داره انجام میشه، بنده خودم هم چندین مرتبه رفتم چک کردم به صورت شخصی و نه به صورت فنی، دیدم دقیقاً حتی دقایقش هم مطابق با غروب و طلوع خورشید هست.
بله.
ولی به هر حال شاید اون روز دقیق بوده، احتمالش وجود داره ولو دقت‌ها و کوشش‌های فراوانی هم شده باشه. لذا ایشون اگر به این مقدار یک دقیقه دو دقیقه باشه جا داره استصحاب بکنه، اما اگر خیلی زیاده مثلا نیم ساعت گذشته تازه متوجه میشه، قاعدتا روزه ایشون باطل هست.
خب اگر بیشتر باشه و روزه باطل بشه
باید حتما امساک بکنن. ببینید کسی که وظیفش روزه‌داری هست اما روزه خودش رو به هر دلیلی ولو موجه نگرفته، مثل این آقا عقاب نخواهد شد، چوب نمیخوره که چرا روزه نگرفتی، ولی به هر حال نگرفته دیگه. ایشون بایستی که امساک بکنه، به این معنی امساک از کلمه مسواک گرفته نشده، امساک یعنی خودداری کردن از خوردن و آشامیدن، هرچند نیت روزه لازم نداره، هرچند باید بعدن غذا رو بگیرن.
پس تا افطار باید چیزی نخورن، چیزی نیاشامن و بعدش هم باید غذاشو بگیرن. بسیار بسیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش احکام غذا و کفاره، قسمت سوم. هر موقع کسی بخواد به کفاره روزه عمد عمل کنه باید نیت کنه و اگر نیت نکنه باید دوباره کفاره رو انجام بده. برای همین انواع کفاره رو با هم بررسی می‌کنیم. 1. کفاره عذر. در شرایطی که مسلمانی به واسطه یک عذر مثل بیماری نتونه ماه رمضان روزه بگیره و اون عذر تا رمضان سال بعد ادامه داشته باشه باید کفاره عذر بپردازه. البته اگه بدون عذر اون تا ماه رمضان سال بعد ادامه خواهد داشت میتونه بلافاصله بعد از ماه رمضان کفاره رو پرداخت کنه. 2. کفاره تأخیر. در شرایطی که مسلمانی به واسطه یک عذر مثل بیماری نتونه ماه رمضان روزه بگیره باید تا قبل از ماه رمضان سال بعد روزه رو قضا کنه. ولی اگر عذرش برطرف شده باشه ولی روزه رو تا قبل از ماه رمضان سال بعد عمدن قضا نکنه باید علاوه بر این که روزه رو قضا میکنه به کفاره تأخیر هم عمل کنه که عبارت است از دادن یک مرد طعام به ازای هر روز روزه. اما تأخیر چند ساله ی قضای روزه باعث افزایش کفاره نمیشه. یعنی اگر کسی از چندین سال پیش روزه قضایی به ذمه داشته باشه کفاره هر روزه همون یک مد طعامه که باید بپردازه. 3. کفاره عمد. اگر روزه‌داری یکی از مبتلات روزه رو عمدن انجام بده باید به حکم کفاره عمد عمل کنه و برای انجام کفاره عمد بین دو راه مخیره. یا 60 فقیر رو هر کدام با یک مد طعام یعنی 750 گرم نان سیر کنه یا اینکه 60 روز روزه بگیره. البته بنابر احتیاط واجب باید 31 روز از 60 روز رو پی در پی روزه بگیره و اگر احیاناً یک روزه در بین این 31 روز عمدن ادا نشه باید از اول روزه ها گرفته بشه مگر اینکه به واسطه یک عذر مثل عادت ماهیانه ناچارن موالات روزه به هم بخوره، که در این صورت میشه بعد از رفع مانع روزه های کفاره رو ادامه داد. البته هر کسی میتونه یکی از دو روش کفاره رو انتخاب کنه ولی نمیشه اونها رو با هم ترکیب کرد. مثلا نمیشه 30 فقیر رو اطعام کرد و 30 روز روزه کفاره گرفت. ولی اگر کسی اول نیت کرده که 60 روز روزه بگیره ولی بعدن بخواد به جاش 60 فقیر رو اطعام کنه، اگر هنوز 31 روز روزه اولیه کفاره رو نگرفته میتونه روزه اون روز رو تکمیل کنه و بعد 60 فقیر رو اطعام کنه. ولی اگر 31 روز کامل گرفته شده دیگه امکان تغییر کفاره وجود نداره و باید بقیه روزه های کفاره رو هم بگیره. 4. کفاره جمع. اگر روزداری با عمل حرامی روزه خودش رو باطل کنه بنابر احتیاط واجب باید به حکم کفاره جمع عمل کنه، یعنی هم 2 ماه روزه بگیره و هم 60 فقیر رو سیر کنه. البته لازم نیست که هر کدام از این دو کفاره فوراً انجام بشه ولی نباید انقدر به تغییر بیفته که از نظر بقیه به نظر برسه که داره در انجام کفاره کوتاهی میشه. ولی اگر چند سال هم از کفاره بگذره چیزی به کفاره اضافه نمیشه. فقط کسی که کفاره 60 روز روزه رو انتخاب میکنه بنابر احتیاط واجب اگر بتونه باید تا قبل از ماه رمضان بعدی کفاره رو انجام بده.
بسیار عالی. آقا امشب شب 23 و آخرین شبی که ما ایرانی ها معمولا احیا میگیریم و امید شب قدر داریم ازش، توصیه ای، فرمایشی، یا اگر بین این اعمال شب قدر میخواییم که بفرمایید ما استفاده کنیم.
ببینید یکی از مهمترین اعمالی که در مثل چنین شبی انجام میدن تفکر هست. اولول الباب به تعبیر قرآن کریم اهل تفکر هستند. غافل نشیم از تفکر کردن در آفرینش، آفرینش آسمان ها و زمین و همچنین آفرینش خودمون. آیت الله جوادی آملی هم به عنوان توصیه آخر عرض میکنم، میفرمودن از جوشن صغیر غافل نشید. خیلی هامون معتقدیم در این شبها دعای جوشن کبیر رو میخونیم، اما دعای جوشن صغیر فرازهای بسیار تکان دهنده‌ای داره و به نوعی اخت و خواهر سوره مبارکه الرحمن هست. اونجا داریم فبأی آلاء ربکما تکذبان، هی ترجیع بند داریم. در جوشن صغیر هم همین امر به شکلی شبیهش تکرار میشه. نه جوشن صغیر رو عرض میکنم، اون برای جوشن کبیر هستش. بله، دقت بکنن بخونن، حداقل ترجمه بعضی از فرازهاش رو توجه داشته باشن و ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنن.
بسیار عالی. امشب هم انشالله پس به فرمایش شما و توصیه آیت الله جوادی آملی انشالله زمزمه کنیم دعای جوشن صغیر رو در کنار دعای جوشن کبیر. گفت که شب قدر است و قدر آن بدانیم، نماز و جوشن و قرآن بخوانیم. دارد زمان آمدنت دیر می شود، التماس دعا در پناه حق در امان خدا.
اللهم عجل لوليك الفرج، 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 اللهم عجل لوليك الفرج.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند. با تلاوت زیبایی از استاد شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد در خدمت شما هستیم. تلاوت آیات 30 تا 50 سوره مبارک کهف به مدت 28 دقیقه. ابتدا شرح و توضیح این تلاوت رو به اتفاق می‌شنویم.
از آنجا که روش قرآن یک روش آموزنده تطبیقی است، قرآن کریم در ضمن آیه 30 سوره کهف پس از بیان اوصاف و همچنین کیفر دنیا پرستان خودخواه به بیان حال مؤمنان راستین و پاداش‌های فوق‌العاده ارزنده آنها می‌پردازد و نخست به صورت مختصر و بعد نسبتاً مشروح چنین می‌فرماید: آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. کم باشد یا زیاد، کلی باشد یا جزئی، از هر کس در هر سن و سال و در هر شرایط. آنان کسانی هستند که بهشت‌های جاویدان از آن آنهاست، باغ‌های از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است. آنها با دست بندهای از طلا آراستند و لباسهای فاخری به رنگ سبز از حریر نازک و زخیم در بر می کنند. حال با این مقدمه شنونده تلاوت آیات 30 تا 50 سوره کهف خواهیم بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد به مدت حدوداً 28 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات